بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث ابزار معرفت بودیم، اون هم در علم حصولی، آن هم در شاخه تصورات. مخلص کلام در جلسه گذشته و تا جلسه گذشته این شد که بخشی از معلومات تصوری ما جزئی هستند، مدرک اونها، ابزار معرفتی اونها حس، از باب مفاهیم حسی و مفاهیم خیالی. غیر از این دو تا دست مفهوم جزئی که ابزار معرفتشون حس است، ما یه طایفه دیگه از مفاهیم رو هم داریم، جزئی هستن اما مدرکشون حس نیست و اون مفاهیم وهمیه، غیر محسوسن، از سنخ معنا هستن ولی جزئی هستن. این تیپ از معانی و مفاهیم و بخش دوم معلومات تصوری ما که مفاهیم چی بودن؟ کلی بودن. مدرک همه اینها میشه چی؟ عقل. پس در واقع مفاهیم حسی و خیالی مدرکش حسه، مدرک مفاهیم وهمی اگر چی جزئی هستن و کلیه. مفاهیم کلی که سه بخش بودن، یه بخشش بود مفاهیم ماهوی یا همون معقولات اولا، بخشش بود مفاهیم منطقی یا معقولات ثانیه منطقی، و بخشش بود مفاهیم فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی. مدرک همه چهار بخش عقله. پس دومین ابزار ادراکی ما عقله. مفاهیم ماهوی اونهایی بودن که در بیان و حکایت چیستی حقایق خارج، حقایقی که در نظام هستی در متن خارج و در متن هستی هستند، وقتی ما بخوایم چیستیشون رو بیان بکنیم، هر آنچه که در تبیین می آید اون می شود مفاهیم ماهوی. چون شما بخواید ماهیت اون شی رو به نوعی بیان بکنید که از سایر اشیا امتیاز داده بشه. بعد نیستش که در اینجا ویژگی های مفاهیم ماهوی را بدانید، که انشالله زمانی که یه مقدار ممارست کردید با توجه به این ویژگی ها بتوانید تشخیص بدید با این مفهومی که سر کار داری آیا مفهوم ماهوی هست یا مفهوم ماهوی نیست. مثل پزشکی که برای تشخیص بیماری نیاز دارد به در واقع بررسی علائم بالینی، ببینه مثلا نبضش چجوری هست، جریان خونش چجوریه، تا بتواند بیماری رو چکار بکنه، تشخیص بده. از علائم رسیدن به یک حقیقت، خب ویژگی های مفاهیم ماهوی مهمترینش اینهاییست که عرض می کنم. اولین در واقع ویژگی این است که معقولات اولا یا همون مفاهیم ماهوی به طور مستقیم از راه تماس ذهن با واقعیت اشیاء خارجی حاصل می شود، یعنی مسبوق به حواس. زید و بکر و عمرو همه اینها از طریق حس ادراک می شود، میره در قوه حافظه شما، اونجا عقل شما دخل و تصرف می کند، جزئیات و خصوصیات فردی رو الغا می کنه. به این روش می گفتیم تجرید، آنگاه یه مفهوم کلی رو ایجاد می کنه که این مفهوم اگرچه سازندش عقله اما مسبوق به چیه؟ حسه، و از طریق ادراک حسی به دست بیان، اما فقط به دست آمدنش نه ایجاد شدنش. اون حالت اولیش همین به همین میزان. پس مفاهیم ماهوی مسبوق به چی هستن؟ حس هستن. دومی خصوصیت و ویژگی که مفاهیم ماهوی دارن این است که مفاهیم ماهوی در جواب ماهوه هست، یعنی بیانگر ماهیت و چیستی اشیا هستن. هر کی که ما سوال کردیم این حقیقت حالا حیوان است یا انسان است یا روح است یا مثلا فرض کنید خدا هست یا جن هست یا هر مقوله دیگری که توی ذهن شما مورد سوال قرار میگیره، اگه مقوله تصوری باشد یعنی حکمی توش نباشه، از ماهیتش سوال میگم. ماهیت ملک چیه؟ ماهیت جن چیه؟ حقیقت روح چیه؟ هر چی که تعریف بکنید در اینجا این میشه حقیقت چی؟ ماهوی. یعنی از ماهیت سوال میشه، در پاسخ ماهوه هست. ماهوه یعنی چه چیزی هست؟ او. سومی خصوصیتی رو که برای عرض به حضورتون مفاهیم ماهوی قرار میدن اینه، دقت بکنید، این خود دقت داره. هر حقیقتی اصلش وجوده و ما متاسفانه وجود اشیا رو خیلی بهش توجه نداریم. ما بیشتر با چی سر و کار داریم؟ با ماهیت. حالا چرا دیده های ما ماهیت بینه و وجود رو درک نمی کنه در حالی که حقیقت همون وجود است؟ برای تو یه مثال بزنم که ببینید چطور میشه که حقیقت وجوده اما ما چی میبینیم؟ ماهیت میبینیم. اون چی که دیدنی نیست رو میبینیم. شما فرض کنید که یه عینک هایی هست، حالا البته الان لنزش هست، اون موقع ها نمیدونم لنزش اینجوریه یا نه، نه مثالش فارغ داره، عینک هایی بود که برای بچه ها شیشه هاش چی بود؟ رنگی بود، یه شیشه سبز بود. شما میزدی چی میدیدی؟ سبز میدیدی. هرچی هست سبز میدیدی. یه شیشه قرمز بود، هرچی میدیدی چی میدیدی ها؟ ولی که حقیقت چی بود؟ نه قرمز بود نه سبز. اما شما ابزار معرفتت و ابزار دیدت از طریق هم قرمز و سبز بود، و حالی که حقیقتش چیز دیگه ایه. درسته؟ وقتی برمیداری میبینی که حقیقت به یه رنگ دیگه ایه. دیده های ماهیت بین همون عینک های رنگی به چشمشونه. عینک های رنگتون رو که بردارید وجود رو ببینید. حالا چجوری میشه عینک های رنگی رو برداشت؟ قطعا در فلسفه این فرایند ایجاد نمیشه و در پایان بحث های اصول اعتقادی هم این فرایند ایجاد نمیشه. عینک رنگی برداشتن از چشم نتیجه تهذیبه، در سلوک این معنا ایجاد میشه، ولی همینقدر متوجه باشید که دارید با عینک رنگی به عالم نگاه میکنید. به همین دلیلی که اصلا چیزی به نام خدا نمیبینیم. خب حقیقت انسان رو مثلا بررسی کنیم، یه چیستی داره بهش میگن ماهیت، یه هستی داره بهش میگن وجود. حالا از این هفته، سه هفته بعد، یعنی خود این هفته رو هم محاسبه بفرمایید، سومین هفته بعد از این هفته، بعد از این هفته سومین هفته اگر خدا اراده کرده باشد وارد میشیم به بحث‌های انسانشناسی. در بحث‌های انسانشناسی اونجا این قضایا باید خوب براتون حل بشه، اونجا مباحث ملموستری برای افراد وجود داره. حالا شاید واقعا افراد نتوانسته باشن تا حالا با تصور و تصدیق و اینها در کنار بیان. دلیلش هم این است که ما خیلی با قوه تعقل سر و کار نداریم. مادام این که او چیزی که ما را در واقع به نشاط بیاورد چیزی به نام تلویزیون و سینما باشد، بدانید که قوه تعقل خیلی به کار نیفتاده، چون تلویزیون و سینما قوه خیال رو تحریک میکنه و کسانی که در قوه خیال هستند خیلی با این معانی سر کله نمیتونن بزنن. بخشی از باسوادهای جامعه ما مثلا رشتهشون این نیست، با اینکه اونا میتوانن تعقل بکنن ولی رشتهشون این معنا نیست، با یه چیز دیگه اونس گرفتن. حالا به هر صورت خواستم مژده بدم که از این هفته سومین هفته ما بحث های انسان شناسی داریم، اونجا بحث کرامت ذاتی انسان رو مطرح میکنیم که مثلا حالا انسان اگه ذاتن کرامت دارد پس چرا در برخی از موارد مرتد میشه، محدور الدم میشه، این به کجاش برمیگرده و حقیقت انسان چیه، روح جسم، حقیقت روحش چیه، رابطه روح و جسم انسان چیه، اینا اونجا انشالله مطرح خواهد شد اگر خدا بخواد. این افوار باید مفصلش رو اونجا میگم، ولی حالا باید بگم یه توضیح کوتاهی بدم اجمالی، توجه بفرمایید. پس یا روح هست، یا جسم است، ماهیت است، یا وجود. وجود رو بسه کنار ماهیت. برای ماهیت تقسیم بندی وجود داره، میگن بخشی از ماهیت جوهره، نه جوهر خودکارا، جوهر. بخشی از ماهیت عرضه. حال فرق جوهر عرض چیه؟ در فلسفه و منطق میگن جوهر ان وجده لافی موضوعه و عرض ان وجده فی موضوعه. حالا میگم تفاوتش، یه مثال بزنم بعد دیگه لاف الموضوع و موضوع رو متوجه میشه. اگه یه صندلی بخواد تحقق پیدا بکنه موضوع نمیخواد، خودش موضوعه. ولی اگر این صندلی بخواد یه شکلی بگیره نیاز به چی داره؟ بله، شکل گرفتنه. اینکه مثلا فرض کنید نشیمنگاهش پهن باشه یا باریک باشه، تکیهگاهش تاجی باشه یا مثلا فرض کنید منحنی باشه، این شکل گرفتنه. این شکل گرفتنه میتواند تحقق پیدا بکنه بدون که جسمی باشه. پس شکل گرفتنه میشه چی؟ اگه بخواد تحقق پیدا بکند نیاز به یه موضوعی دارد، یعنی باید یه جسمی باشه. اما اگه جسم بخواد تحقق پیدا بکنه نیاز به چیز دیگری ندارد. اونجایی که تحقق نیاز به چیز دیگری نداره تعبیر بکنه به جوهر. اونجایی که تحقق نیاز دارد به چیز دیگر، به موضوع، بهش بگن چی آقا؟ عرض. بنابراین اگه یه جسم بخواد تحقق پیدا بکنه جسم خصوصیتش چیه؟ به چی میگی جسم؟ چیزی که دارای طول و عرض و ارتفاع باشه، اینو میگی جسم. درست شو؟ این بخواد تحقق پیدا بکنه موضوع نیاز نداره. اما اگر این بخواد مثلا فرض کنید که رنگ داشته باشه، رنگ تحققش نیاز به موضوع داره یا نه؟ شما سفیدی رو رو هوا میبینید یا روی جسمی میبینید؟ روی جسم میبینید، نیاز به موضوع داره، تحققش نیاز به یک موضوع داره. خب میگن مفاهیم ماهوی مقولات اولا یا از قسم جوهر هستن یا از قسم عرض هستن. جسم یک جوهر یک قسمه، عرض نه قسمه، مجموعش رو بهش میگن مقولات عشر، ده گانه مقولات ده گانه. ماهیت تقسیم می شود به جوهر و عرس، درست شد؟ بنابراین برخی از ماهیات ما، مفاهیم ماهوی ما جوهری هستند، برخی از مفاهیم ماهوی ما چه هستند؟ عرضی هستند. جوهر مثل جسم و عرض مثل شکل جسم، مثل رنگ جسم، مثل مقدار جسم. اگه یک شیعی بخواد 10 باشه، 10 باشه، 10 بودن مقدار دیگه، این موضوع میخواد یا نمیخواد؟ یا حالا یه پارچهی باشه، یه چوبی باشه، یه آهنی باشه، یه تیراهنی باشه، یه چیزی باشه که 10 باشه دیگه. یعنی مقدار روی یک موضوع میاد، روی جسم میاد. بنابراین مفاهیم ماهوی همواره یا جوهرن یا عرض، و این جوهر و عرض از تقسیمات چیه؟ ماهیت یا وجود؟ ماهیته. حالا همینقدر در اینجا بستون تا بعد بگم که انشالله این مقولات دهگانه مفصلش چیه. البته تو بحثای ما نخواهد آمد، اما گاهی شما میشته دستان میگن این یک کیفیته، یک کمیته. کیفیت کمیت از مقولات عرضی هستن. خب پس مقولات اولا تقسیم میشن به جوهر و عرض. مفاهیم ماهوی اینجوری هست. یکی دیگر ویژگی هایی که دارن واسطه بین ذهن و چی هستن؟ خارج هستن. یکی دیگر ویژگی هایی که دارن این است که ذهن ما، نفس ما برای رسیدن به مفاهیم ماهوی نقش انفعالی دارد، نه فعلی. یعنی چی؟ ما گفتیم که مسبوق به چی هستن؟ حس هستن. یعنی ما به طریق حس جزئیات رو درک میکنیم، این وارد نفس ما میشود، یه تأثیری رو میذاره، آنگاه قوه عقل شروع میکند به یکی از اون وظایف ششگانه. چه وظیفه خطای در حس؟ اگرچه وظیفه عرض به حضورتون عقل هست، لکن برای مفهوم کلی سازی به درد نمیخوره. خطای حس یکی از وظایف عقله، اما به واسطه یکی از اون عملیات های ششگانه، ترکیب، مقایسه، تجزیه، تحلیل، تعمیق، تعمیم، اینها وظایفی بود برای عقل که چی میساخت؟ مفهوم کلی میساخت. وقتی یه چیزی از خارج میاد توی ذهن انسان، عقل شروع میکند به تجریدش یا به تحلیلش یا به تعمیقش، آنگاه یه مفهوم چی میسازه؟ کلی میسازه. پس همواره ذهن ما، عقل ما در ساختن مفاهیم ماهوی نقشش نقشیه؟ انفعالی است. یعنی از بیرون چیزی آمده تو، او یک فعل انفعالی روش ایجاد میکنه. اول ذهن منفعل شده است، اثری را پذیرفته است، آنگاه قوه عقل تجرید میکنه. شد چند تا؟ 5 ویژگی های مفاهیم ماهوی هستن. اینا رو باید به کار بگیرید، بعد مثلا فرض بفهمید که تشخیص بدید که این مفهوم مفهوم ماهوی هست یا نه. ما یه استادی داشتیم، خدا رحمتشون کنه، ایشان شهید شدن، آقای حسین صنیعی، یاد بکنیم از عزیزانی که حق به گردن ما دارن. ایشان بسیار متبحر بود، هم خودشون هم اخویشون که حالا اخویشون در قید حیات هستن، خیلی متبحر بودن هم در فلسفه هم در منطق. قدرت بیش از حد اینا این بود که حرف عادی طرف رو که میشنیدن تبدیلش میکردن به قیاس و برهان. خیلی که آدم در محاوره داره صحبت میکنه، من فقط همه هنرم میگه حرف شما رو بشنوم، او هم میشنید و هم تحلیل میکرد که یعنی مثلا برهان این مثلا خطابه است. این گاهی مثلا میگفتش وقتی شروع میکرد کسی صحبت میکرد، بعد میگفت مثلا وسطت خرابه، این وسطت خرابه، در واقع یعنی حد وسط برانت خرابه. خب این چجوری حاصل شده بود؟ ما ازشون سوال کردیم که شما مثلا چجوری به این قدرت رسیدی که میتوانستی تمام مقولات منطقی رو اینقدر مثلا سریع در محاوره طرف پیاده بکنی؟ گفت من روزنامه که میخوندم عادی نمیخوندم، سعی میکردم این مقاله روزنامه که خوندم مثلا تبدیلش کنم به قیاسات اربعه، یا مثلا سعی کنم مثلا فرض کنید این مفاهیم ماهویشو در بیارم. حالا حداقل شما دیگه مفاهیم ماهوی رو دیگه فهمیدید چیه دیگه، حالا قیاس رو نمیتونی در بیاری، اما مفهوم ماهوی رو که فهمیدی که با دقت باید اطراف نگاه کرد، با دقت. آخ وقتی دارم نگاه میکنه اون موقع، وقتی با دقت نگاه میکنه اون موقع میتونه عبرتی هم اگر هست بگیره. بنابراین ما پنج ویژگی و پنج علامت به شما دادیم که شما بتوانید مفاهیم ماهوی رو باهاش چیکار بکنید، تشخیص بدید. بخش دوم مفاهیم کلیه ما مفاهیم منطقی بودن، مفاهیم منطقی یا مقولات ثانیه منطقی. ویژگی اینا چی بود؟ ویژگی اینا صرفا ذهنی هستن، مثل کلیت. مثلا فرض بفرمایید که نوع، جنس، فصل. نوع و جنس و فصل رو در جلسه گذاشته مفصلا راجب سوال اینا صرفا ذهنی هستن، اصلا در عالم خارج وجود ندارن، مسبوق به خارج و عرض به حضورتون که حس نیست. این ویژگیش ذهن فعل و انفعال و میسازدش، پس مسبوق به خارج نیست. و ویژگی دیگرش این است که اگر هم بر چیزی عارض می‌شود، در کجا عارض می‌شود؟ در عالم ذهن عارض می‌شود. به همین دلیلی که بهش میگن محض و صرف، به طور محض یعنی 100%، صرفاً یعنی 100%. چی هستن؟ ذهنی هستن، نه تحقق در خارج دارن نه عروض در خارج. این خصوصیت مفاهیم چیه؟ منطقیه. شما اگه میگید انسان نوعه، خب انسان خودش جایگاهش کجاست؟ ذهن یا خارجه؟ چرا خارج نیست؟ به خاطر اینکه انسان مفهوم کلیه و عالم خارج جایگاه مصادیقن، مصادیق همواره جزئیه. وقتی شما میگید انسان نوعه است، انسان جایگاهش کجاست؟ تو ذهنه. وقتی هم میگید نوعه، کجا بهش حملش کردی؟ در هم عالم ذهن هم بیش کردیم. هم تحققش در ذهنه، هم عروضش در ذهنه، یعنی مصداق خارجی اصلا نداره. انسان مصداق خارجی داره ولی نوع مصداق خارجی ندارد. مصداق خارجی انسان چیه؟ همین افراد دیگه. اما مصداق نوع چیه؟ نوع در خارج مصداق؟ نه. به طور کلی مفاهیم منطقی ذهنی محض هستند، ظرفشان فقط ذهنه. اما ذهنی هستند نه به این معنا که جدا از معقولات اولیه می باشند. یعنی چی جدا از معقولات اولیه نیستن؟ یعنی که در به چی اشاره بکنه؟ سنخ وجودی معقولات ثانیه مثل صفت میمونه. هیچ صفتی وجود مستقل، همواره صفت در سایه چی میاد؟ موصوفش میاد. نوع خودش یک مفهومه اما هیچ وقت وجود استقلالی ندارد. همواره بر این که انسان نوع است، اسب نوع است، حمار نوع است، ملک نوع است. ولی این عروض در کجاست؟ در خارج یا در داخله؟ داخل که نداریم، در ذهنه. خارج که میگیم مرادمون خارج از فضای ذهنه، خارج از نفس. خب اینم دو تا ویژگی مفاهیم چی هستن؟ مفاهیم منطقی یا معقولات ثانیه منطق. معقولات ثانیه فلسفی چه ویژگی دارن؟ اینها هم وجود مستقل ندارن، اینها هم وجود مستقل ندارن، به خلاف مفاهیم ما هوی که وجود مستقل دار، در واقع مصداق مستقل داشت از صرف صفته، اما عروزشان به وجود یا ماهیت وجود است. شما میگید فلان وجود ضروری است، واجب الوجود، ممتنع الوجود، ممکن الوجود، علت، معلول، اینا همواره چه هستن؟ از خصوصیت های وجودن. فلان علت، فلان وجود علت فلان چیز است. علیت، معلولیت از خصوصیت های وجود. ویژگیشون، ویژگی دومشون چیه؟ همواره از تحلیل عقلی به دست میان. یعنی چی؟ یعنی عقل ما خارج رو مشاهده میکنه، میبینه آتش هر وقت هست و جسمی در کنارش قرار بگیره سوزانندگی ایجاد میشه، میاد تحلیل میکنه، میگه این آتش هر وقت هست سوزانندگی هم هست، هر وقت نیست سوزانندگی هم نیست. از این رابطه ای که هرگاه الف باشد به هست، هرگاه الف نباشد به نیست، چی رو انتظار میکنه؟ علیت. تحلیل عقلیه. باز در خارج چیزی به نام علیت نداره. ما در خارج داریم آتش سوختن علت. ما از این آتشی که مجاور پنبه قرار گرفته و سوزانده علیت رو چیکار میکنیم؟ کشفش میکنیم. پس همواره به واسطه چی به دست میان؟ به واسطه تحلیل های عقلی. ای یک. حالا باید که شماها بگید دیگه، معقولات ثانیه فلسفی از اقسام جوهرن یا عرص؟ هیچ کدام. چرا؟ چون عزیز من، برادر من، خواهر من، من کمی الان گفتم جوهر و عرض از تقسیمات ماهیتن و ماهیت یک چیز، وجود یک چیزه، و گفتم معقولات ثانیه از خصوصیت های وجودن، بنابراین تقسیم به جوهر عرض نمیشه. صد سال که بلکه تا آخر. گفت کدام است یا کدام؟ گفت هیچ کدام. قضیه شماست که نه از اقسام جوهر است و نه از اقسام عرض. چرا؟ چون از اقسام ماهیت وجود رفتی به جوهر به ماهیت نداره. این رو دقت بفرمید. احسن. خب سومین خصوصیتی که داره از امور عامه محسوب میشه، یعنی از احکام وجوده. حمله بر وجود میشود. وجود علی، وجود معلولی، علت، مثلا فرض کنید ممتنع الوجود، ممکن الوجود، وحدت در وجود، کثرت در وجود، وجود فعلی، وجود بالقوه، اینا همه مفاهیم چی هستن؟ فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی. پس نه مصداق جوهری داره نه مصداق عرضی. نحوه مصداقشون هم چی هستش؟ وصفیست. همواره عارض میشن، همواره عارض میشن، استقلال در عروض هم ندارن. خب ویژگی های مفاهیم ماهوی رو گفتیم، ویژگی های مفاهیم منطقی رو گفتیم، ویژگی های مفاهیم فلسفی رو هم گفتیم. یه خود باید دقت بکنید تو اینا در بیارید دیگه، اینجاش دیگه من نمیتونم کمکی بکنم مگر اینکه خودتون تلاش بکنید. حالا اگر دقت بکنید مشترکات معقولات ثانیه فلسفی با معقولات ثانیه منطقی در چیه؟ اگر دقت بکنید، حالا من نمایندگی میکنم میگم. یکیش این است که هیچ کدومشون مسبوق به حس نیست. هیچ کدومشون مسبوق به حس و مستقیما از عالم خارج گرفته. دو، از ماهیت چیزی حکایت نمی کنن. ماهوی نیستن دیگه، اصلا ماهیت حکایت نمی کنن. سه، نه اختصاص به جوهر دارن و نه اختصاص به عرض دارن. چهار، حالا دیگه چهار بماند دیگه. میگه داخل در مقولات نیست. جوهر یکی بود. نهتم چی بود؟ عرز. اینو بهش میگفتم مقولات عرش. داخل در اینم نیست. طبیعیه. چون چیزی که نه جوهر باشد نه عرز باشد در مقولات جا نمیگیره. خب تفاوتشون چیه؟ یکیش 100% ذهنیه، یکیش عینیت هم پیدا میکند. حالا کدومه بماند این دیگه در جای بحثای فلسفی. تا اینجا ما اون چرا که برای ما مفهوم ساز بود، اهم از مفاهیم چی؟ جزئی و مفاهیم کلی، ابزار ادراکیش رو هم معرفی کردیم. بخشش حس بود، بخشش خیال بود، بخشش چی بود؟ عرض به حضورتون که عقل بود. عقل رو گفتیم مدرک چی هستش؟ مفاهیم کلیه. به همین دلیل میگن عقل مدرک کلیات است. یعنی اون چیزی که ادراک میکنه چی هستن؟ حقایق کلی هستن. درست شد؟ حالا اگر بخواهیم عقل رو تعریف کنیم، مثلا عقل چی؟ حالا این همه تو گفتی ساخت و پاخت و وظایفش رو گفتی، اصلا خودش رو نگفتی چیه؟ خود عقل تعریفش چیه؟ به چی تعریف میشه؟ دقت بفرمایید. از آنجا که بحث ما تقریبا یک بحث فلسفی کلامی است و در مباحث فلسفی و کلامی مباحث لغت مطرح نمیشه، اما من برای تبیین معنای لغت، برای تبیین معنای عقل، اول ریشه لغویشو میگم، چون خالی از لطف نیست. این که میگن شما عقل دارید یعنی چی دارید؟ آخه به یک کسی دمر خوابیده بود، گفتش داشت آب میخورد، گفت آقا خوابیده اگر کسی آب بخوره عقلش زائل میشه، عقلش زائل میشه. بعد بلش رو گفت عقل اصلا یعنی چی؟ گفت هیچ، با بخو بلش. الان از شما میپرسم شما عاقلید یا نه؟ خدا وکیلی سوال میکنم، جواب چی میدید به من؟ خدا وکیلی میگید هستم. چی در خودتون یافتید که میگید عاقلید؟ های دکتر فرمودن انشاءالله، البته نه هستید، عاقلید. میخوام بریم با هم دست به دست با هم بریم جلو، بریم که چی دارید که میگید عاقلید. یعنی مثلا ببین آدم وقتی موهاش بلنده میگه خب موهام بلنده. خب چی در شما هست که میگید عاقلین؟ چه مکانیزمی هست؟ چه حقیقتی هست که اون حقیقت رو درک کردی و میگیم عاقلم و فلانی عاقل نیست؟ اون حقیقت رو درک کردی اما نمیتونی بیانش کنی، میگی نوک زبونم ها که اونجا نیست، نوک زبون رو نمیزه. بخواب سوال کنی چیه؟ عقل چیه؟ خیلی مهمه. الان 6 تا کار عقل فهمیدیم، فهمیدیم مدرک کلیات انشالله. حالا خود کلیات چیه نمیدونم، ولی خب مدرک کلیات اینو فهمیدیم. اما خود این عقل چیه؟ آیا به مغز میگن عقل؟ شما مغز داریم میگیم مثلا عاقلین. خب بنده ها خداییم که در سابق بود چهرازی یه بیمارستانی بود، تیمارستان بهش میگفتن. حالا اخیراً برای که همه چیز رو از بین ببرن یک مفهوم رقیقی بهش میدن، حالا یه جاهایش مثلا خوبه یه جاهایش بده. بیمارانی که از نظر عقلی مشکل داشته بوده تیمارستان، اونجا رسو بشن تیمارستان. بعد مثلا کسانی که مثلا حالا چشمش درد بکرد، قلبش درد بکرد، بستنش بکنه در بیمارستان. حالا یه بخشی رو در همون بیمارستان چیز کردن دیگه، اونایی هم که اونجا هستن میارن در بخش اعصاب و روان. شما بونو میگید عقل ندارن، آره مغز که دارن که، چرا بهشون میگن عاقل نیستن؟ این هم باز به عنوان یه انتقاد بگم که جامعتون رو بپایید. سابقه بر این گفتم معتاد انگل جامعه است، لذا هر کسی معتاد داشت مخفیش میکرد. الان میگم معتاد مریضه، زیارو با افتخار بگم معتاد بودم که الان مثلا کاشف پنیسیلین بوده. این در واقع قبح معنا رو از بین بردنه و جامعه رو بیشتر مبتلا کردنه. مراقب باشید. نه، از نظر ما هنوز انگل جامعه است. بزنید هیچ افتخاری هم نداره. یعنی طرف بیاد تو تلویزیون آقا من معتاد بودم و هستم و خواهم بودم. نگاه عاشق مثلا داستانهای خسرو و شیرین بوده. مراقب باشید که با الفاظ تو چجوری بازی میکنن. آقا هم برگرم سر عقل خودم ولش کن. چیه؟ چه فرایندیست؟ شما میگید من دارم عاقلم. عقل تعریف شما. عرض کردم اگر چه بحث ما یه بحث فلسفی کلامی است و در بحث‌های فلسفی کلامی ریشه لغوی رو دیگه پیگیری نمی‌کنن. اما ریشه لغوی رو پیگیری بکنم خالی از لطف نیست. عقل مصدر است برای فعل عقل یا عقلو، مصدر برای فعل عقل یا عقلو. مفهومش چیه؟ مصدر اون است که آخرش دال و نون تا و نون باشن. خب عقل که مصدره به چه معناییه؟ عقل به معنای بستنه، بستن. عرب وقتی میاد شتر رو میبنده که فرار نکنه میگن بهش عقل البعیر، شتر رو بست. این بستن نتیجه چیه؟ نتیجه عقل که بستن باشد. شما شتر رو که ببندی نتیجه چیه؟ محدود کردنشه، محدودش بکنه، نمیذاری هر کاری دلش بخواد بکنه. لذا عرب هر چیزی رو که باهاش میبنده چیزی رو تعبیر بکنه به اقال. طناب اگه برای بستن باشه بهش میگه اقال، سیم اگه برای بستن باشه بهش میگه چی آقا؟ اقال. پس عقل چیکار میکنه؟ محدود میکند، محدودیت میآورد. چرا؟ چون عقل به معنای بستن، این معنی لغویشه. این معنی چیش آقا؟ لغویش. در کتاب معجم المقاییس، یکی از کتب لغت عرب، میگد به این که العقلو، این معنی لغویه ها، این دانشمندان لغت رفتن کنکاش کردن، حدیث نیست. اگه عربی داریم بخونه فکر کنه هر عربی حدیث شد. العقلو الحابس ان زمیم القول والفعل. اصلا عرب زمان حقیقت عقل رو به کار میبره در مورد کسی که میگه من کننده است از زمیم القول والفعل، از گفتار و رفتار ناشایست. اگه انسانی رفتار ناشایست و گفتار ناشایست نداشت، در او از واژه چی استفاده میکنن؟ میگن عقل، هو عاقل، این عاقله. کار زشت نمیکنه، حرف زشت نمیزنه. صاحب یکی از مهمترین کتاب‌های لغت، ابن منظور، صاحب کتاب لسان العرب. ببینید لغت رو معناش رو پیدا کردن به این ترتیبی که دانشمندان اهل لغت زیر کولر نمیشینند ببینن که مثلا فرض کنید این لغت در چه معنایی به کار میره. اینا کارشون سیاحت بوده، میرفتن در تمام بلادی که عرب زبان بودن میشنیدن، نه سوال کنن، چون میخوان ارتکاز او رو پیدا کنن، نه اینکه چیزی رو بهش تحمیل کنن. نمیگه شما به این چی میگید، انقدر میشنود تا ببینید که اونا به این چی میگن. لذا دانشمندان اهل لغت که بندگان خدا همواره حقشون هم پایمال میشود، خیلی از بزرگتون که به جایگاه رفیعشون تعظیمی نیست نسبت به این شخصیت ها، ولی بیشترین زحمت رو کشیدن، بیشترین زحمت رو کشیدن که موارد استعمالی یک لغت رو پیدا کنن، موضوع الله یک لغت رو پیدا کنن، توی کتاب های دیگه پیدا نمی کردن، می رفتن سیاحت می کردن. سیاحت یعنی گردشگری میکردن. همه گردشگری هم این نبود که مثلا بیا شیراز و بره اصفهان، که یه جایی هم بوده مثلا ورز کنید خلاصه لختش میکردن بیچاره رو، اما معذاره که این کارو کرده، رضا زحمت زیادی کشیدن. اینا اینجور آدم هایی هستن. حالا ابن منظور میگن به این که من مورد استعمالیشو اینجوری دیدم: العقل و الهجر و نها. عقل به معنای هجر و نها، یعنی به معنای حرمت و محدودیت. شما دیدید یه آدم رو میگن مهجوره با هیه چی؟ جیمی. مهجوره یعنی چی؟ مهجوره میگن برای چی بهش میگن مهجوره؟ یکی از احکام مهجور چیه؟ برای این بهش میگن مهجوره که عقل نداره. و یکی از احکام مهجور چیه؟ این نمیتواند در اموال چیکار بکنه؟ تصرف بکنه، محروم میشه. میگن العقل و الهجر و نها، هم محرومیت است و هم محدودیت. اگر نباشه و ضده الحماقه، ضد عقلش میگن حماقت. این توجه رو میخوام به عزیزان بدم که از مترتبات عقل آزادی نیست، از مترتبات عقل محدود بودن است. اتفاقا انسان چون عاقل است باید محدود باشد. این روایت از تعمیر اینجا معنا پیدا میکنه. حضرت فرمودن اگر که خداوند، اگر خداوند بهشت جهنمی را خلق نمیکرد، حالا بهش که منظور حضرت نیستن، اگر خداوند جهنمی را خلق نمیکرد، باز ما حق گناه کردن نداشتیم چون انسانیم و انسان ما به امتیازش عقله و عقل خصوصیتش محدودیته، نه آزاد بودن. آزاد بودن که ما عرض بکنیم به معنای چیه؟ به معنای هرزگیه. ولی آزاد بودن در نوع انتخاب از خصیصه های انسانیست، ولی هرزگی از خصیصه انسانی نیست، چون خصیصه انسان به عقل و عقل هم محدودیت. ببینید معنای لغویشه، معنای لغوی. بعد همین آقای لسان العرب ادامه میدهد، میگد العاقل الذی یحبس نفسه و یردها عن هواها. عاقل اون کسی است که نفسش رو نگه میداره و از مرتکب شدن نسبت به هوای نفس محدودش میکنه. اخذ من قولهم قد اطغل لسانه اذا خبس و منع الکلام. میگن زبانش رو بس زمانی که حرف زیادی نمیزند. قد اطغل از واژه چی استفاده کرده؟ عقل، از ریشه عقل استفاده کرده، زمانی که زبانش رو چیکار کرده؟ بسته. بنابراین حواستون باشد، شما یک شأنیت ایمانی دارید، یک شأنیت انسانی. شأنیت انسانی هم باز اقتضا نمی کند که انسان هر گونه رفتاری بله داشته باشد. این همون تفسیر کلام حضرت سید الشهدا است که به قتله کربلا فرمودن اگر دین ندارید آزاده باشید، یعنی فتوت داشته باشید، انسانیت داشته باشید، جوانمردی داشته باشید، نه اینکه فکر کنید هر کاری میتوانید بکنید. شأن انسانی انسان هم انسان رو به هر کاری نمیکشاند. اینو خیلی دقت بکنید درش، خیلی درش دقت بکنید. معنای لغویشه، اما معنای اصطلاحی در فلسفه، در فلسفه میگن عقل یکی از قوای نفسه. نفس یک حقیقت کلیه، قوایی داره، یه قوای تحریکی داره، یه قوای ادراکی داره. قوای تحریکیش شهوت است و غضب که اونا عملیات انجام میدن. قوای ادراکیش عقله، یکیش چیه؟ خیاله، یکیش چیه؟ وهمه، یکیش چیه؟ حسه. اینا قوای چی هستن؟ قوای نفس هستن. متا قوای ادراکی کارشون چیه؟ معرفت، درک. ولی اونا قوای چی هستن؟ تحریکیه، کارشون عملیاته. شما غضبناک بشی چیزی بهت اضافه نمیشه، بلکه منشأ یک عملی میشه. درست شو؟ برابر این به این معنا عقل در مقابل خیال است و نفس است و خیال است و وهم است و حس، چون اونا مدرک جزئیاتن و این مدرک کلیات. این معنای فلسفیش. عقل به معنای چی شده؟ به معنای قوه مدرکه بله کلیات. نه، عقل به معنای چی شد؟ یکی از قوای ادراکی نفس در مقابل وهم و خیال و حس. توصیفش میکنن به دو چیز. یک، اولین وصفی که برای این قوه میارن این است که میگن آقا این قوه از قوای نفس قادر است به ادراک کلیات، به خلاف خیال و حس و وهم که ادراکش چی بود؟ جزئی بود. دومین توصیفی که برای عقل میارن این است که انسان به واسطه این قوه تسلط پیدا میکند به تفکر و اندیشه. این مرز تفاوت انسان است با حیوان. انسان چون دارای قوه عقل است، اولا مدرک کلیات است، ثانیا قادر بر تفکر و اندیشه است. اما حیوانات نه قادر بر ادراک کلیات هستند و نه بر چی؟ تفکر و اندیشه. به همین دلیلی که حیوان نمیتواند تصمیم بگیرد، به طور غریزی عمل میکند. تصمیم از خصوصیت های ادراک کلیه، منشأش میشه اراده. حالا اون جای بعدها بحث خواهیم کرد. پس قوه از قوای ادراکی نفس دو تا توصیف داره، مدرک کلیات است و قدرت اندیشه و تفکر به واسطه این حقیقت برای انسان حاصل میشه. قبل از اینکه بحث پایانی عقل رو مطرح بکنم، یه نکته ای رو عرض بکنم، بسیار 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 حائز اهمیت در کتب روایی. شما اگر کتاب سقط الاسلام مرحوم کلینی صاحب کتاب کافی رو نگاه کرده باشید، ما دو تا بحث رو حالا شاید بعدها انجام بدیم. این اتکر گوش بدی، اگر اون بحث ها رو، اون کافی رو دیده باشی، کتاب شریف کافی رو خدا به تو توفیق داده باشه نگاه کرده باشید، آمده روایات رو باب بندی کرده، یعنی یه سرفصل هایی داره. یکی از سرفصل ها و اولین سرفصلش چیه؟ باب العقل و جهل. عقل رو در مقابل چی قرار داده؟ و نه جهل رو در مقابل چی؟ علم. حالا با یه بحث رو بخواهیم بکنیم انشاءالله بعدها، یه بحث خوبیه. رابطه عقل و ایمان چیه؟ این رو برید جوابش پیدا بکنید. رابطه عقل و علم چیه؟ این هم برید جوابش پیدا بکنید. یعنی منشأ فکر بشه براتون. خب عقل با ایمان چه رابطه‌ای داره؟ عقل با علم چه رابطه‌ای داره؟ حالا ما بخواهم یه تیکش رو بگیم. چرا مرحوم کلینی با نگاه کردن به کلی روایات اون باب، اسم اون باب رو گذاشته باب عقل و جهل؟ تقابل عقل و جهل از چه بابیه؟ تقابلش به این معناست که ما بسیاری از عالمان رو داریم که جاهلن. من تناقض‌گویی نکردم، علاز بکنم. ما روایت داریم، روایتش هم براتون همین امروز بخونم، که قاتل بسیاری از عالمان جهلشونه. این تیپ از روایت از یک انسان معصوم حکایت از این معنا میکند که گاهی علم با جهل سازگاره، علم گاهی با جهل سازگاره، یعنی جمع میشن با هم دیگه. و این به این معناست که جهل یه معنای عام داره، جهل یه معنای عام داره. به چه معناییست؟ گاهی جهل به معنای نادانی و فقدان علمه، نادانی و فقدان علم. اینجا جهل در مقابل چیه؟ در مقابل علمه. علم یعنی دانایی، جهل یعنی چی؟ نادانی. تقابلشون از چه بابیه؟ از باب ملکه و عدم ملک. شما همگی دارای قدرت بینایی هستی و خدا برای همه تون بیناییتون رو نگه داره، و تا آدم نفهمه که این بینایی خود اختلال پیدا بکنه که چقدر عزیز است. دارای قدرت چی هستید؟ بینایی. یه طایفه هم هستن که در واقع این قدرت رو ندارن، نابینا هستن. شما که بینا هستید بهتون میگن که دارای ملکه بینایی هستید. اونایی که این ملکه رو ندارن، فاقد این ملکه هستن، بهشون میگن چی؟ عدم ملکه، یعنی ملکه بینایی درشون وجود نداره. این یه نوع تقابله، در واقع یک توانمندی در مقابل عدم اون توانمندی. حالا به شما میگن بینایی، به دیوار میگن نمیبینه. آیا تقابل شما تقابل عدم ملکه است؟ چرا؟ چون اصلا قدرت دیدن نداره که به هم بهش بگن. دو موجودی که میتوانن یک قدرت و توانایی رو داشته باشن، اگه یکی داشت یکی نداشت، اون یکی میشه صاحب ملکه، اون یکی میشه عدم ملکه. خب تقابل علم و جهل، تقابل دانایی و عدم دانایی، تقابل ملکه و عدم ملکه است. اما روایت از حضرت امیر علیه السلام گوش بدید، زوال العقل بین دواء شهوه و غضب، از بین رفتن عقل بین انگیزه های غضب و شهوت. یعنی هر وقت غضب مستولی شد یا شهوت مستولی شد، عقل از کار میفته. چرا؟ چون شهوت فقط میخواهد به طور نامحدود، و عقل باید این پاسخ رو به صورت چی بده؟ و معمولا انسان ها حریصند و محدودیت رو نمیپذیرند، لذا عقلشون چی میشه؟ اینجا حضرت عقل رو در مقابل شهوت و غضب قرار داده. شهوت و غضب رو گفتیم از قوای چی هستن؟ تحریکی نفس هستن. از قوای تحریکی چی هستن؟ نفس هستن. پس گاهی هم عقل در مقابل چیه؟ در مقابل هوای نفس. در مقابل نفس هرگز نیست، در مقابل خواسته های نفسه. خواسته های نامحدود نفس رو عقل در مقابلش میست. حالا این روایت گوش بدیم که چیکار کرده حضرت. قال علی علیه السلام رب عالم، چه بسا عالمانی که قد قتله جهله، جهلشون به کشتنشون داده، و علمه معه لا ینفعه، و اون دانایی که دارن به دردشون. خب چطور میشه که آدم عالم باشه ولی جهلش بکشتش؟ این جهل در اینجا به معنای نادانی نیست، بلکه به معنای چیه؟ هوای نفسه. عالمانی که هوای نفس اونا رو میکشه و داناییشون به دردشون نمیخوره. بنابراین عرض ما این بود که اونجایی که در حدیث میارد عقل و جهل، چون عقل گاهی در مقابل جهل است به معنای نادانی، گاهی در مقابل جهل است به معنای شهوت. شهوت هم اون معنای خاصش براد نیست. شهوت قدرت خواستن منافع بشری است. این خواستنه رو بهش میگن شهوت. هر چی که شما میخواهید بر مبنای چی میخواهید؟ بله؟ بر مبنای چی میخواهید؟ چرا؟ چون اون چیزی که میخواهید قطعا یه منفعته. حالا اگه جلو شما گوله بذارن با یه از بزو سر هزار تومن پول، کدومشو میخواهید؟ خب معلومه که صد تا، چون این منفعت داره یکی منفعت نداره. پس خواستن همیشه بر مبنای چیه؟ منفعت. به همین دلیل بهش میگن شهوت. شهوت خواستن منافع. خواستن منافع بیبندوبار رو بهش میگن هوای نفس، ولی محدودش رو بهش میگن چی؟ عقل. عقل در مقابل جهل که قرار میگیره به این معناست. و بسیار روایات این باب ظریف و حساس. بریم سراغ تقسیمات دیگر عقل و تمام کنیم بحثو. عقل گاهی عملیست، گاهی نظری، گاهی دانستنیست، گاهی انجام دادنیست. عقل نظری اون مرتبه ای از عقل انسان است که دانش رو به دست میاره، آنچه که دانستنیست رو به دست میاره، مفادش هست و نیسته، ناظر به رفتار نیست. اما عقل عملی اون بخشی از عقل انسانه که مفادش رفتاره، ناظر به رفتار انسانه، دستوریه، بایدها و نبایدهاست. خب دنیا فانیست، خدا هست، اینا عقل نظریه یا عقل عملیه؟ چون دانش دیگه. اما باید نماز بخونی، نباید غیبت کنی، اینا عقل چی هستن؟ چون تکلیف رفتار هستن، ناظر به رفتار شماست. غیبت حرامه، پس باید ترک شود. نماز واجبه، پس باید اتیان شود. ببینید باید و نبایده. اون بایدها و نبایدها در حیطه عقل عملی انسانه، اون هستها و نیستها نگرش کلی انسان به جهان خلقت میشی عقل نظری انسانه. یه تقسیم بندی، تقسیم بندی آخر برای عقل. خیلی اذیتتون کردیم تا این عقل تش در بیاد. چون بخشی از در واقع وجود انسان کنشه، بخشی از وجود انسان بینش. کنش ها عمل ها هستن و بینش ها علم نظری شماست و هر عملی در واقع منجر به اون بینش شما هست. شما وقتی بخواید یک فعلی رو انجام بدید، انسان فاعله، فاعل مختاره. یه چیزایی خیلی مردم دوست دارن اختیار و اراده و تصمیم و خیلی پوزشو میدن، اما این اراده و اختیار و تصمیم مترتب بر یک علمه، درست شو؟ حالا اون علم چیه؟ شما مثلا فرض کنید که در واقع تحلیل فعل اختیاری انسان، انسان در افعالش چیه؟ مختاره، میتونه به کمال برسه، میتواند به کمال نرسه. 90% مردم اصلا نمیدونن کمال چی هست، از نوع خوردن است یا پوشاک است. این 90% تکلیفشون معلوم. اون 10% هم که میدانن حیارا و سکارا کمال چی هست، حالا اونا اصلا به قوه در واقع ذهنیشون اصلا چیزی به نام کمال نمیدونم. یا کمال، کمال علمه. ما بریم دنبال مثلا هست که عالم بشیم، حالا در هر رشته، چه در علوم دینی چه در علوم در واقع دانش تجربی. دانش تجربی دانش غیر دینی نیست، تجربیه دیگه، روش تجربی است. مثلا بعد دکتر بشم، بعد مثلا دکترامو از آمریکا بگیرم، بعد مثلا خب اونجا چند سال میشه کمال. یا یه عده مثلا میگن کمال انسان در ثروت انسانه، ثروت من میشه برو قارون میشم. قارون شدیم، شدیم کمال. خب ببینید یه هدف گذاری باید در جامعه بشه دیگه. این هدف گذاری تو جامعه شما شده یا نشده؟ ما به کدام سمت میخوایم بریم؟ این خیلی مهم ها. اگر هدف گذاری نشه یعنی کمال برای اون جامعه تعیین نشده. من از شما مردم محترم سوال میکنم، اگر ما بشیم آلمان از نظر اقتصاد، بشیم آلمان، خوبه یا بده؟ جواب نمیخوام، فکر کنید راجبش. هر چی که جواب بدید میشه اون جهان بینی شما. من جواب شده میخوام بشنوم، فقط خواستم بگم که هدف گذاری باید بشه. اگر در جامعه هدف گذاری نشده یعنی که کمال تشخیص داده نشده. کمال فرد، کمال جامعه خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. او 10% باقی مانده هم حیارا و سکارا هستن. کمال چیه؟ خیلی مهمه، اینو ما تو بحثای انسانشناسی انشالله خواهیم گفت. اما فعل اختیاری انسان تحلیل میشه. شما یه چیزی به ذهنت خطور بکنه که این کار انجام بشه، مثلا سله رحم بشه. سله رحم، این میاد در ذهن شما. سله رحم تصوری یا تصدیقه؟ تصوره، مرکبه ناقصه. سله رحم این میاد، بعد شما با خودت اندیشه میکنی بر اساس جهانبینی که داری، سله رحم چیز خوبی است. چیز خوبی است تصور تصدیق، حکم تصدیق. چرا حالا چیز خوبی است؟ حالا این چرا چیز خوبی است میتونه دلایل مختلف داشته باشه. وقتی شما اون فعل رو تصدیقش کردید، تصدیق به اثبات خوب هست، در شما ایجاد شوق می کند. شوق شما میشه اراده، اراده شما میشود تصمیم عملی. درست شد؟ این مراحل یک فعل اختیاری است. از پشت بوم پریدن اول تصور میشه، بعد تصدیق میشه که کار خوبیه کار بدیه؟ کار بدیه. از پشت بوم بپریم که خب حالا یا سر رو میشه یا دست رو، با این هزینه ها و ممکن اصلا خدای نکرده علیاذ بالله اتفاقات دیگر مثلا بیفته، بدتر هم مردن، آن فلج میشه، نتونه هیچ حرکتی بکنه دیگه اصلا که نمیشه که. بعد این در شما ایجاد چی بکنه؟ کراهت. میگه که بدم میاد، کراهت دارم، ناپسندمه. این کراهت در شما ایجاد تصمیم نمی کند، در ازا شما اون کار انجام نخواهید داد. ببینید که اون دوتای آخر که عملیاتی است، تصمیم است و اراده، مسبوق به علمه. درست رو؟ پس دانش نظری شما، حکمت نظری شما سازنده حکمت عملی شماست. بایدها و نبایدها مترتب بر اون هستها و نیستهاست. شما اگر بگید جهان فانی است و آخرت پایدار است، آنگاه نماز بخوانی. والا اگر بگید همه میمیریم بعد ما تفاوت دیگه چیزی نیست دیگه، وقت نماز، یعنی رفتار شما مترتب بر جهان بینی شماست. اینم حالا آمد دیگه. حالا یه تقسیم بندی دیگه برای مراتب عقل میکنن. ببینید همچنان که یک بذر در این که بذره است شما بهش میتوانید بگید میوه، ولی در واقع و فلواقع میوه نیست، بلکه استعداد میوه داشتن رو داره. حالا بگید به این که یه مرتبه عقل نظری شما، اولین مرتبه رو بهش میگن عقل هیولانی. عقل هیولانی یعنی عقل در مرتبه صرف استعداد و یادگیریه. هنوز چیزی یادگیری؟ بنابراین همه ما بالقوه عاقلیم، همه ما عقل رو داریم دیگه، همه این استعداده رو داریم. متعایه عده به کار میگیرنش، یه عده به کار نمیگیرن. وقتی به کار نمیگیرن یعنی در اون مرحله هیولانی چیکارش کردن؟ نگهش داشتن، یعنی در حد بذر استعداده. این مرحله اول عقل نظری. مرحله دوم عقل نظری عقل بالملکه است. عقل بالملکه اولین مراحل یادگیری رو داره به طور وجدانی و فطری، که بعدها راجع به وجدان و فطرت مفصلا صحبت خواهیم کرد انشاءالله. هر کسی بالوجدان میداند. بالوجدان میداند یعنی چی؟ وجدان، وجدان اخلاقی نیست، یعنی درون خودش که باشه، در ایران باشه، در تانزانیا باشه، در آمریکا باشه، در هر جای عالم باشه، اینو بفهمه که هر کلی از جزء خودش چیه؟ بزرگ داره. اینو هر کسی بفهمه، هر کسی این معنا رو بفهمه. اگر کسی رو پیدا کردی که این معنا رو نفهمیده، این معنا رو به خاطر این که هنوز درست درک نکرده، نیاز به تعلیم و تعلم نداره. اگه بگی آقا مثلا این فرض کنید که 10 قطعه سازنده این مجموعه است، خب بفهمید که این مجموعه از اون 10 قطعه چیه؟ بزرگتره دیگه. اگه خوب بهش بگی اینو میفهمه. این که هر کلی از اجزاء خودش بزرگتره، این یکی از معلومات بدیهیه. این در مرتبه عقل بل ملک است. شما با کسانی که یه خود پریشان خاطرم هستن صحبت بکنید، معنا رو خوب درک کردن. سومین مرتبه عقل این است که عقل بالفعل میشه. انسان آماده یادگیری میشه، میاد سر درس، از کلاس اول شروع میکنه، 12 سال، 20 سال، 30 سال، بعدم مثلا آخر سر باز میاد سر کلاس های ما میشینه. اینو بهش میگن عقل بالفعل، یعنی داره هی یاد میگیره، هی از اون امور درونی که داره معلومات جدید میسازه. عقل بالفعل از داشته ها نداشته ها رو چیکار بکنه؟ ایجاد بکنه. و آخرین مرتبه عقل عقل مستفاده. این چیه؟ این حاصل نمی شود مگر برای اوحدی از مردم. اوحدی یعنی خیلی کم از مردم. خیلی ها ممکن است با دو تا چهار تا کردن مطالبی را یاد بگیرن از طریق دانستن، از طریق عملیات ها. اما یه طایفه ای هستن دانستنشون به حسب مشاهده است، تزکیه نفس کردن، در مراتب عالیه تهذیب هستن. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات من در مقام مشاهده است. کسی که در مقام مشاهده است عقل بل مستفاد در او فعال است. در غالب انسان ها همین سه مرحله اول در واقع، حالا برخی در همون مرحله حیولانیش باقی میمونن، برخی بل ملکه باقی میمونن، برخی بل فعل، یعنی بی خوده یه لک و لکی در زمینه یادگیری انجام میدن و از معلومات و داشته های خودشون مجهولاتشون چکار بکنن؟ کشف بکنن. عرضم در اینجا در مسئله عقل تمام شد. در جلسات آینده ما بخوام انشاءالله اگر خدا بخواهد مبحث تصدیقات رو شروع کنیم. الحمدلله رب العالمین.